السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 261 تا 274 سوره بقره بودیم که آیات انفاق و صدقات بود که در این آیه در این فراز آیات ذکر شده بود و در محضر آیه 266 درسته ابتداشه که همین آیه‌ای بود که جناب آقای مطهری عزیز تلاوت کردند که مضمون آیه این است که تشبیه میکند کسی را که صدقه میدهد و دنبال صدقش من و عزا دارد یا صدقش با ریا هماهنگه همراهه. پس یا صدقه با ریا باشد یا صدقه در مقام بقا با من و عزا باشد. تشبیه کرده به این مثل که اگر ود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و انا باقی از درختان خرما غالب باشه درش یا درختان انگور که تجری من تحت هل انهار که انقدر این پاک پوشیده باشه از درختان پر باشه که انهو این نهر از زیر باغ داره میره، چون نهر که از زیر باغ نمیره، نهر از در باغ جاریه. اما از باب این که هر جا میفرمان جنت تجری من تحت الانهار یعنی انقدر این پوشش گیاهی قوی است که انهو اون پوشش گیاهی باغه وزیر اون پوشش گیاهی میشه چی؟ من تحت هل انهار که در قرآن مکرر آمده. پوشش گیاهی تنک نه، پوشش گیاهی قوی که زیر اون پوشش گیاهی که آبجاری میگن من تحت هل انهار، که این میفرماید که این به اصطلاح باغ باغات اینجوری داشته باشه که لهو فیها من کل ثمرات. اینم که فرمودن که من نخیل و انام که بعضیاش از نخیل است یعنی قلبه درش با چیه؟ درختان خرماست. یا اعناق قلبه بارش با درختان انگوره و الا معمولا اینجور نیستش که فقط یک درخت بکارن تو باغ‌ها، به مقدار مصارف خودشون اقلا از درختان دیگر هم تو اون باغ میکارن. لذا اینجا که فرمود لهو فیها من کل ثمرات برای این شخص است در این باغ من کل ثمرات، یعنی درختان دیگر هم هست اما قلبه با اعناق یا قلبه با نخیله. این از این بابه که تنافی با هم دیگه ندارن. خب دیگه فایدهش عامتره، یعنی ذکر کردن که فایده اینا عامتره، حتی مثلا تقدم و تأخرش هم حتی مثلا تین و زیتون رو مثلا میوهش رو نام میبرن ولیکن برای انگور و خرما درختش رو نام میبرن، میگن که نخیل و اعناب درخت اینها رو ذکر میکنن، که خود همین هم میگن تفاوت میکنه که جایی درخت ذکر بشه، چون نخیل نخل به صلاح و نخیل درختانن دیگه، ولی مثلا تین خود در حقیقت چی هستش؟ خود میوه است که اونجایی که خود میوه ذکر میشه تا اونجایی که درخت میوه ذکر میشه حتی تقدم و تأخر همینا رو براش وجوهی ذکر شده در تفاسیر. مثلا الان ما چون نقطه مرکزی بحثمون نیست میخوایم پراکنده تو بحث نشه، ولی خب اینا هر کدوم قرآن نکته داره، اگر دنبال این نکته های قرآنی آدم بره نفعم داره، خیلی هم خوبه، اما اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه از اون مقصود انسان هی چی میشه؟ دور میشه. اون اثر هدایتگری که میخواد انگیزش ایجاد کنه، چون نگاه بر این هست که اون انگیزش رو از دست ندیم، در این حال به نکاتی اشاره میکنه آدم توی این مسائل اینجوری، اما عمده اینه. بله برای اون کارم تفسیرها نوشته شده، بیانها هست، همه اینها رو شوراندن در آوردن، اونم خوبه سر جای خودش، اما اون دیگه میشه تعلیم و تعلمه در حقیقت چی؟ قرآن. بحث هدایتگری قرآن از توش کم میشه، اون نگاه هدایتگری که المیزان بیشتر متکفل این جهته، ایجاد انگیزه است، انگیزه سازی میخواد بکنه، میخواد اون جهت هدایتی رو. لذا سلام علیکم به اقل ما یمکن از اون مباحث سلام علیکم قناعت میکند تا اینکه این مباحث تحت الشعاع قرار نگیرد، تا تحت الشعاع قرار نگیرد و الا اون رو سر جای خودش مطلوب خوبم هست، اما اون میشه علم تفسیر، اون میشه در حقیقت چی؟ تفسیر میشه، ولی این نگاه بیشتر برای اون است که اهداف و مقاصد آیات قرآن یا به تعبیر امام اون مقصد قرآن بیشتر باید مورد دقت قرار بگیره از آیات، مقاصد آیات که حالا بعضی اومدن به عنوان تفسیر مقاصدی بهش اسم‌گذاری کردن که تفسیر مقاصدی یعنی مقصدها و اون در حقیقت مقصود دیده بشه بیشتر با اون، نه تحلیل بشه. حتی شأن نزول رو اونجا چی میدونن؟ میگن اونجا شأن نزول یک مسئله دیگریست. امام هم میفرماید، امام تو آداب الصلات میگه شأن نزول خوبه اما برای فقط هم مقدار فهمیدن، اما شأن نزول رو بخوام خیلی روش ببردازن او از مقاصد دور میکنن. لذا تفسیر مقاصدی یه تفسیر خلاصه نگاه خاص میشه به تفسیر، اما عمده تفاسیر نگاهشون تفسیره، علم در حقیقت قرآن رو، ادبیاتش رو، علومش رو، اینهاش مورد دقت قرار دادن که اینا هم سر جای خودش مطلوبه، خوبم هست. ممکنه گاهی این هم شکافته میشه، نکاتی ازش به دست بیاد که نکات مفیدی در هدایتگری باشه که قطعاً هم مرتبطه، اما وقتی خیلی شد این مباحث و بیشتر پرداخته شد هدایتگری میشه فرد، اینا میشه از تو اون نگاه بر. خب بعد میفرماید که فیها من کل سر و اصابه الکبر، پس جنتی دارد که بینیازش بکنه، حاجاتش رو بیاره که لهو فیها من کل سر، از این طرف هم اینم پیره و لهو ذریتون ضعفا، این پیره یعنی قدرت دوباره بازسازی یه باغ رو نداره، اما بهرمندی از این باغ براش الان مقدوره، تو جوانی کاراشو کرده، حالا باغی دارد که از اون داره بهرمند میشه. تو این حالتی که باقی دارد در پیری که خودش پیر است و ذریه چی دارد، ولی اون ذریه تو ضعفا، بچه های خردسال هم دارد، بچه هاش جوان نیستن که قابل کار کردن باشن. تصویر بکنید یه پیر مردی که بچه های خردسال زیادی دارد، حالا نگید الان جوان هم بچه خردسال دیگه ندارن، چه برسه به پیر مردا، اون موقع داشتن. تصویرم هست، تصویر مسئله است که پیرمردی بچه میگه الان خیلی غیر ملموسه دیگه، پیرمرد باشه بچه خردسال داشته باشه دیگه، ولی میگه بالاخره این تصویر پذیر که پیرمردی باشد بچه های خردسالی داشته باشد، باقی هم داشته باشد که ممر معاششونه، بعد یه دفعه چی بشه؟ یه بادی بیاد که در این باد آتش باشد، مثل بادهای سوزان، یا این آتش میگن در حقیقت سوزندگی، یا به سرماس که میگن از سرما سوخت سرمازدگی، یا از گرماس، هر دو امکان پذیره که در حقیقت این فحترقت، این احتراق، سوزاندن باغ، گاهی به گرماس، گاهی به چیه؟ به سرماس که از سرما گاهی میسوزه، اب نداره اصطلاحه. اینجا خلاصه نخواسته بگه فحترقت یعنی حتما با آتیش داغ سوخته شده باشه، نه، این باغ عبه میخواد بره، بادی میاد که این باغ رو عبه میبرد، این بادی که باغ رو عبه میبرد که فحترقت این باغ را و جنت را، حالا چه با سرما چه با گرما، این اون موقع ببینید چقدر نیاز شدید میشه، هم خودش در حالت کبر است، هم فرزندانش در حالت صغر است، و هم ممر معاششون این بوده، نه خودش قدرت بازسازی دارد دیگه، نه بچه‌هاش الان قدرت به فعلیت رسوندن و کار کردن و اداره خودشون دارد، در این حالت چقدر از دست داده. میگه کسی که سرمایش رو انفاق میکنه اما با من و عزا یا ریا، مثل این کس میمونه در حسرتی که براش ایجاد میشه در از دست دادن، اون وقتی که احتیاج داره به این و وقتی است که باید این به دادش برسه، چجور در دنیا این شخص به حالت حسرت میفته که چرا این از دست رفت؟ اون موقع برای این همین حسرت همین جوری است که این با اساسش این بود که اینو تأمین میکرد، درسته؟ انفاق اساسش این بود که اینو چکار بکنه؟ تأمین بکنه، از جهت به اصطلاح زمینه و استعداد کامل بوده، اینم مالشه باغ و داراست، فقیر نیست، اونم انفاق مال خودش بوده که انفاق کرده، همه اینها استعداد این که این مال هم تبدیل بشه به سرمایه عظیم هم بوده برای این، اما با دست خودش چیکار کرد؟ با من و عزا و ریا این رو سوزاند. اون در حقیقت ریا و من و عزا مثل یک باد سوزانه که وزیده می شود و این باغ که این مال اینه و اموال اینه رو چکار میکنه؟ انفاقی که این کرده، این انفاق رو از بین میبرد. بله،
مثال قبلی برای
اونجا ببینید بیان این بود که سنگی است که روش غبار است، غبار هست، این غبار رو اونجا تشبیه کرده از جهت چی؟ این در حقیقت سنگ سفته، از جهت قابلیت وجودی این، قابلیت وجودی این. و الا در حقیقت سنگ سخت که به قابلیت این خورد که این بری نمی نشیند، اونجایی بود که در حقیقت چی بود؟ اصابهو سلدن، اصابهو وابلون اوتل، در حقیقت باران بیاد یا تند یا در حقیقت باران کم، اینو میشوره این قبار رو میبره. این خب نداره دیگه، خب دیگه این عرض کرد این دو مرتبه داره، من نعزا و در حقیقت ریا. ریا گفتیم که از ابتدا خراب میکنه، من نعزا از که تثبیتند انفسهم در بقایاتون هست دیگه، اینا جزء جلسات آخر بود که ریا از اول قابلیت رو از بین برده نبوده، ولی در من نعزا ابتداش خوب بوده اما در ادامه خرابش کرده. اینو تمثیل ها هر کدام میتونه جهات اینها رو شامل، حالا تو توضیح هم ایشون بیان میکنن، ما فعلا داریم آیه رو ترجمه میکنیم در اینجا. فهتر قد کذالک یبین الله لکم، در این حالت این باقع بین میره، کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، که حواستون باشه که تفکر دو جور از بین میره و دو جور در حقیقت مانع پیدا میکنه. یکی این که انسان مبتلای به شبهه های در حقیقت چی بشه؟ شبهه های فکری بشه که تو نگاه تفکریش گاهی خلط ایجاد بشه، گاهی تو شبهه در حقیقت لغزش عملیشه که عملا گاهی انسان به خطا میفته و گناه مرتکب میشه. هر دوی اینا انسان رو از تفکر باز میدارن. لذا اینجا لعلهم یتفکرون میگه این در حقیقت مثل رو زدیم تا هم شبهه فکری براتون ایجاد نشه، که بدونید باید قصد خالص باشد، هم من و عزا که یه لغزش عملیه محقق نشه، که اون لغزش من و عزا یعنی اون ریا میشه شبهه فکری، من و عزا میشه شبهه لغزش عملی، که هر دوی اینها مانعن، چه ریاان باشد که برای غیر تأثیری ببیند، چه من و عزا باشد که گناه هست. دقت میکنید که این لغزش عملی است و اون در حقیقت چی هستش؟ یه شبهه فکری است که باعث شده برای دیگران هم اثر ببیند. هر دوی اینها این مثال ها رو زدیم تا باب تفکر باز بشه، یعنی نه برای غیر تأثیری ببینی که به ریا مبتلا بشی، نه من و عزا رو در حقیقت به اصطلاح در عقب فعلت بیاری، عقب انفاقت، که باعث بشه این گناه اونها رو چکار بکنه؟ از بین ببرد. این خلاصه آیه. حالا تفسیرش رو اونقدی که مرحوم علامه رحمت الله علیه فرمودن، قول و تعالی عیبت دو احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب. تفاوت ود با هو، ود حقیقتش اشد از حب، منتها در جهت اظهار، یعنی وقتی که به صلاح محبت لازم باشد اظهار بشود میشه چی؟ میشه ود. لذا در حقیقت تو قرآن کریم هم آیه شریفه چیه در رابطه با مودت؟ الا المودت فی القربا، در حقیقت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، درست خوندم؟ که این مبله الا چی؟ الا المودت فی القربا، که این الا المودت فی القربا یعنی نه فقط دوست داشته باشید قربا و اهل بیت من رو، اظهار کنید، یعنی اظهار کردن رو وقت به چی میشه؟ به نشون دادن محبت که اطاعت دنبالش میشه. دقت کردی؟ که این مودت اظهار محبت هست، که قل لا اسألکم علیه، نمیگه فقط دوست داشته باشید همین کفایت بکنه. خب خیلی ها دیگه دوست هم دارن، اما دوست داشتن نه، مودت فی القربا، که این الا المودت فی القربا اظهار محبت است. وقتی که اظهار محبت شد میشه مودت، که حالا آیات در حقیقت مودت رو ببینید، رهگیری کنید و روایات مودت رو جا داره با این نگاه که مودت تفاوتش با محبت ردیابی بشه، ببینید که اون وقت میبینید چقدر این اظهار دخیل بوده در اون جایی که ود آمده، دخیله در این اظهار دخیله، که حالا خود اظهار رو وقت معنای معانی پیدا میکنن. اینجا میفهمن ای ود دو احد و کمنتکونه، آیا دوست دارید؟ یعنی این دوست داشتنی که تو مرتبه چی میشه؟ اظهارم میرسد دیگه، به اصطلاح بچه دارد، این باغ دارد، میخواد در راه اونا سر سلام علیکم الله صرف بکنه. همه اینها در حقیقت با همون اظهارش ایابت دو اهدکم ان تكون له جنت من نخیل و اعناب الود و الحب و فیه معنا تمنی. در اینجا ایشون میفرماید که در حب معنای تمنی و آرزو هم هست. ایابت دو یعنی اون محبتی که با آرزو همراه باشه که در اینجا به این سازگارتره. اما اون معنای ودی که عرض کردیم معنای ودیست که تو به خصوص آیاتی که در رابطه با اهل بیت علیه السلام وارد شده خیلی زیاد استعمال شده. و جنت و الشجر الکثیر الملتف کالبستان، پیچیده تو هم باشه، خیلی بعضی جاها تنوکه، بعضی جاها چیه؟ پره. اونجایی که پر باشه میگن جنت. اینقدر در حقیقت اینها تو هم هست که کنه زمین دیگه دیده نمیشود. کلبستان سمیت به ذالک لنا تجن الارض و تسترها و تقیها من ذو الشتی، خورشید به زمین نمیرسد. این درختان اینقدر زیاد هستن دیگه در حقیقت خورشید نورش به زمین نمیرسد. ولی ذالک سحر یقال تجری من تحت الانهار، به همین جهتی که میگن تجری من تحت این جنت انهار را، که این انهار اونجا جاری میشه، یعنی زیر این پوشش، نه زیر زمین، چون زمین که در حقیقت زیرش نهر جاری نمیشود، که نهر روی زمین جاری میشود. اما به لحاظ جنت، چون جنت اون پوششه، زیر جنت معنا پیدا میکند. ولو کانت هی الارض بما لها من الشجر مثلا لم یسه ذلک الافادت خلاف مقصود. اگر مقصود از این در حقیقت من تحت الانهار من تحت ارض بود، اینجا صرف نمیکرد، چون در حقیقت شجر در حقیقت به ماله ها من شجری که شجرهای مثلا تنک داشته باشه، یه درخت اینجا باشه یه درخت اونجا باشه، وقت من تحت الانهار صدق نمی کرد، غلط بود، چون روی زمین نهر جاریه، نه زیر زمین، زیر این در حقیقت جنت خلاصه نهر جاریه که اون پوشش گیاهیه. لم یسه ذلک لافادت خلاف. ولی ذلک قال تعالی فی مثل ربه، ربه زمین آباده دیگه، اونجا نمیگه که من تحت فی تحت من تحت الانهار در حقیقت زیر در حقیقت اون ربه جنت جاری باشد. اونجا تعبیر که میخواد بکنه میفرماد ربتن ذات قرار و معین، ربه ای که چی دارد؟ معین آب دارد. یعنی اونجا تعبیر رو ببینید اینجوری، ربتن ذات قرار و معینن که آب دارد در اونجا. و کرر فی قولی کلامی قولو جنات تجری من تحت الانهار، فجعل المعین که آب است فیها در زمین، لا جاریان تحت ها، جاری تحت نیست، جاری تحت نیست، اما در نهر میگه جاری تحتشه که اون در حقیقت مربوط به اشجار. و من و من فی قوله من نخیل و انا، اینا دیگه بیان شدهش دیگه، لتبین و یفید و معنا الغلبه دون الاستیعاب، میخواد بگه قالب درختانش اعناب است یا نخیل است، نه اینکه همش. و الا بعدش میگه و من کل ثمرات له فیها من کل ثمرات، و غلط میشد. ولی آیه اینجا میگه که جنت من نخیل و انا، جنات من نخیل، این نخیل انا یعنی درخت قاله، و الا تو هر باقی معمولا درخت های دیگه هم هست. حالا به لحاظ همین اسم گاهی یه باغ رو میذارن مثلا بادامستان، یه زاری میذارن مثلا این درخت انگور باشه میگن چی؟ پاکستان. یعنی ولی در این در کنار این گردو هم مثلا میبینید هست، مثلا چیز دیگه هم هست در کنار این تاک، مثلا میدید درخت های دیگری که برای مصرف خودشون اقلا درختان دیگر رو قرار میدن. و فیها لهو فیها من کل ثمرات صدق میکنن.
جام استفاده داره همین درخت های میوه نداره؟
درختان غیر میوه دار ثمره یکیش هم سایه هست. بعضی هم اهل ذوق هم میگه من مثلا درخت بید مجنون میکارم زیرش بنشینم حالمون، اینم یه ثمره است که میگه، یا گل میگه که گفتش که خلاصه موسای کلیم در اصول کافی خوندیم دیگه، آیا حضرت موسی است ظاهرا گشت حضرت موسی علیه السلام، میگه دید یه کسی خیلی عبادت میکنه خدای سبحان رو، یا در بعضی روایات هم داره ملکی از ملائکه الهی دوتاش وارد شده، حالا هر کدوم تو کافی یکی از این هاست، که داشت عبور میکرد دید این چقدر عبادت میکنه، خلاصه گفت خدا این چه به اصطلاح نتیجه ای، چه بالاخره این عبادتش چه اجری داره، خدا گفت برو چند روز پیشش باش، رفت پیش این چند روز بود و دو سه روز که بود بعد دید خیلی عبادت، آخرش به این گفت خلاصه تو حاجتی هم از خدا میخوای؟ گفت آره من خیلی حسرت دارم کاش که خدای خریدارش میچرید این همه سبزه اینجا حروم نمیشد. یعنی اون عمق حاجتش چی بودش؟ که خدا یه خری داشته باشه اینا رو بخوره. حالا این که این سبزه دیدنش هم مطلوبه، گاهی گلم هست، گلم بالاخره یه روزیه برای انسانه، گاهی درخت مثلا آقای حسنزاده حفظه الله یه درختی تو خونش بود خیلی دوستش داشت، این درخت میوه هم نبود، حالا یادم رو درخت چی بود، من دیده بودم اون درخت رو، خلاصه خیلی به این درخت علاقه داشت. بعدن که رفتون در مسافرت آمده اون این درخت خودش بگیم قطعش کرده، اینا نمیدونستن قطعش کرده، اینقدر عشق ریخت که میگو این درخت با من حرف میزد، یعنی این درخت با من حرف اصلا حالش در حقیقت این درخت. خب بالاخره این گاهی ببینید که ثمرات به صلاح میوه است، منتها خب بالاخره این عام میشه دیگه، همه این رو در حقیقت دارن. خدا مقام معظم رهبری هم چند سال درخت میکارن میگن چی بکاری؟ خودشون هم درخت میوه میکارن میگن درخت میوه دارم بکارید، ایشون هم این تعبیر رو داره که این نفع هم توش باش. اما در این حال حالا کسی درختان میوه داره یک گوشه باغش هم دلش خواسته یه درخت چی بکاره، بالاخره براش حالش و منقع این بید مجنون خیلی خوب تیزه، خیلی حالات انسان رو تغییر میده، دیدن بید مجنون خیلی این حال خضوعش و افتادگیش خیلی بر بعضی و مظهر بعضی از اسماء خاص الهی است. غیر از این که مثلا سر مظهر عظمت الهی است که خب آدم میبینه واقعا اون عظمت در وجود انسان گاهی چی میشه، گاهی متجلی میشه، اینم ثمره است که ثمرات فقط خوردنی نیست، دیدنی هم هست، بویدنی هم هست، یه چیزی گل زیبایی است، بوی خوبی هم دارد، کشف شمی و استفاده از اینا. حالا دیگه بله ثمرات همین ها رو میتونه شامل بشه، اما در این حال اولین نگاهش همون میوه هاست. بله به اونم مربوطه، اما در این حال نخیل و عناب همه جا مصرف دارد، یعنی الان ببینید هر جا هم که نیستش بالاخره خرماشو صادر میکنن، اونجا هم خرما رو منفعت خرما رو دارن، یه جزء میوه های عام المنفعه است که همه جا استفاده میکنن، اما به لحاظ شرایط بالاخره اونجا هم هستش که نخیل و عناب اونجا بیشتره، ولی از درختانی است که تقریبا بیشتر جاها یا ثمرهشو دارن استفاده میکنن میشناسن، یا خود درخت امکان وجود داشته، ولی اقلش این است که ثمرهش رو همه میشناسن، انگور و خرما رو. و
شراب هم سرکش
حالا دیگه اون مال اهل ذوقش دیگه، اونم اهل ذوقش هم بالاخره سرکش مال طبیشه و اون یکیش هم خلاصه برای بالاخره اهل ذوق دیگه دیگه. بله
یه
بونجی
داره که هم شیطان ازش مصرف داره هم نظام الهی
ازش مثلا میشناسنش دیگه، همین مخصوص شما همینه که همین میشناسنش دیگه، حالا بالاخره با محصولاتش مرتبطن، حالا یا بالاخره با اون زهر ماریشه یا اون طیب و طاهرش، یا شراب طهورش دارن که سرکه است، یا بالاخره اون شراب خبیثش دارن. بعد میفرماید که دیگه دهن آدم وا نکنه بله بعد میفرماید که بله اذا کان الغالب فیها الکرن و هی لا تخلو معزال که من شجر شتا و لذالک قال تعالی ثانیا له فیها من کل ثمرات، که سازگاره پس غالبونه، ولی کبرا کبر استن به هو شیخ و خب و ذریه الاولاد و ضعفا جمع و ضعیف و قد جمع تعالی فل. میگه اینجا دو تا چیزو کنار هم تا شدت احتیاج رو برسونه، پیری اون صاحب در مثلا باق و داشتن بچه های خردسالی که کار کردن ازشون امکان پذیر نیست، برای یه خانواده اینجوری که خود مرد خانواده کار افتاده، بچه هم خردسال هستن قدرت کار ندارن، یه دفعه از دست دادن سرمایه چقدر فشار ایجاد میکند، چقدر برای اینا حسرت زاست که اصل سرمایه رو از چون جوان باشه میگه خب بالاخره دوباره شروع میکنم، بچه‌هاش جوان باشن میگه اینا بالاخره چشمشون کور تنشون سالم برن کار کنن خلاصه روزی در بیارن، اما وقتی بچه کوچیکه نمیتونه کار بکنه، خودش هم از کار افتاده است، میگه اگر کسی انفاق کرد و من و عذاب پشت سرش آورد یا با ریا از ابتدا آغازش کرد، مثل کسی میمونه که سرمایش این باغ بوده، یک دفعه باد آتش زایی بیاد این باغ رو بسوزونه از بین ببره، در حالی که خودش پیره و بچه هاش هم خردسال هم قدرت جبران ندارن، جبران پذیر نیست. بله
با
چی؟
استفاق
داره تصویر میکنه اصل مسئله رو ها، اما اینکه حالا بعدن یه کسی به داد این برسه بیاد کمک به اینا جداست دیگه، اما میخواد بگه من و عزا اینجوری میکنه. حالا بعد اگر استغفار کرد و بعد مثل کسی میمونه که توان جوانی داشته باشه، مثل کسی میمونه بچه ها جوان باشن، یه جبرانی براش، این اوج مسئله است. در جایی که دیگه چی بشه؟ با اون نگاه از دست داده. حالا اگر بعد دوباره امکان جبران شد، یه دوستی آمد کمکش کرد، یه کسی آمد به دادش رسید، اینا چی هستش؟ اینا بعد. اما اصل مسئله میخواد بگه تصویر من و عزا این کار رو میکنه ها، مثل هبته یک دفعه آتش میزنه به همه اموال، به همه اعمال، همه رو از بین میبره. این حسرتش رو داره تصویر میکنه. تمثیل دیگه، تمثیل مسئله. اما تمثیل همیشه اینجوری نیستش که تمثیل فقط روی جای فرضی باشد، همچنان که ممکنه این واقعا شده باشد، یعنی خدای سبحان از یه واقعه چیکار بکنه؟ تمثیل به اون واقعه بذاره، اما قرارم بر اینه که حتما واقعه باشد. پس امکان واقعه بودن هم هرچنان چه در جای دیگری هم از قرآن آمده که به اصطلاح دو برادر بودن که اینها هر کدام جناتی داشت، جنتی داشتند و رفتند و اون واقعه هم بوده، در اینی که تمثیله در این حال چی بوده؟ واقعه هم بوده. اینجا هم میتونه در چی باشه؟ بله،
اینجا هم که با اینکه دو تا درختای انگور هم داشتن، یعنی مثلا مهم هم نبود، درختشون
انگور مهم نبود. چی؟
درختشون انگور بود، باقیشون
خب درخت انگور یعنی میگه کمه؟ آها، خب اون از نفعش دیگه، اون میخواد بگه درختیه که نفعش هم خیلی زیاده. آها بله، بس درختن. بعد میفهمم حالا بالاخره این درخت انگور هم تو قرآن معلوم میشه که آقا بالاخره ذوقیات خدا هم بد نیستش که دل همه رو آب کنه. بله، مؤمن و کافر دلشون آب بشه. بله، هر کی به یاد معشوقش بیفته با این. بله، ده تثبیت مسیس الحاجت القطعیت الى الجنه، مسیس الحاجت، اوج حاجت، لتثبیت مسیس الحاجت القطعیه، حاجت قطعیه، الى الجنه المذکوره مع فقدان باقی الاسباب التي يتوصل اليها في حفظ. هیچ راه دیگه نیست برای بقا، همه اسباب حیات رو چکار کرده باشه؟ مفقود باشد. مع فقدان در حقیقت چی؟ باقی الاسباب التي يتوصل، نه جوان نه بچه های جوان داره، راه جبران هم دیگه در کار نباشد، فی حفظ سعادت و تأمین المعیشه. فإن صاحب الجنه لو فرز شابا قویا لامکنه ان یستری الى قوت یمینه، لو اصیب جنته به مصیبه و لو فرز شیخا، اگر یه شیخ پیر مردی هم باشد من غیر ذریه ضعف، خودش تنها باشه، میگه خب رفت که رفت دیگه، مالا من چقدر من میخورم، مگه من چقدر داری لقمه ای به من برسه که باید میکنه، باقم رفت کرد. اما نه، پیریست که بچه های خردسال داره، باید اینا رو تأمین بکنه. بله، من لم یسو حال او تلک المسائل لانه لا یران نفسه الا ایاما قلائل، که دیگه حالا این خیلی در حقیقت مهم نیست، ولو فرز زاکبرن و له اولادون اقویا، بازم در حقیقت اونها هم میگه اینها جبران میکنن. لکن از اجتمع هنا کالکبر و ذریه از ضعفا، این دوتا با هم جمع بشه، و احترقت الجنه این قطعت الاسباب انهم عند ذلک، همه راه ها به روشون بسته میشه با این نگاه. یعنی خدا ورده ترسیم تو جایی که همه راه ها بسته باشه، حسرت در اینجا چقدر زیاده در از دست دادن. ببین این انگیزه میخواد ایجاد کنه. حالا ما اگه بیایم این حسرت رو هی روی درختش و اینش و اونش و هی ترد آدم رو اونا بماند که این تل اونجا، این حسرت دیگه دل آدم رو نمیسوزونه که خدا میخواد چی بگه با اینجا، هدایتگری که تو اینجا داره، بحثی که میخواد ایجاد کنه چی، از اون آدم کم کم چی میشه، مثل آینه میمونه که باید خودش آدم توش ببینه، هی جنسش رو بخواد چی کنه، اونم سر جای خودش خوبه ها، اما باید انسان این رو، یعنی اگر مقدمات میچینه انقدر مقدمات زیاد نشن که مقدمات از دست بده مقصد را، مقدمات رو به حدی بچینه که به مقصد هی انگیزه رو شدیدتر بکنه. فلا صاحب الجنه یمکنه ان یعید لنفسه الشباب والقوه اول ایام الخالیه حتی یحیی لنفسه. ابراهیم خلیل رو وقتی خواستن بیرونش بکنن، تبعیدش بکنن، شکایت کرد به قاضی اونجا، نمرود گفت باید بری و مالش هم نظر ببرن، چون ثروتمند زیادی بود، ساره ثروتمند بود، ساره نوه لاهش بود و ثروت زیادی داشت، پیغمبر زادم بود دیگه. بعد به طورش میشد که اگر این ثروتش رو میبرد، بعضی از نقل های تاریخی هستش که شخص اول ثروتمند اونجا شده بود از جهت خلاصه تولید درآمد و اشتغال زایی، کارآفرینی میگن بیش از 5000 خدمه داشته.
خیلی بلد بوده.
بله بلد بوده. بله بلد بوده. دامپروری داشته، زراعت داشته. اموالشو گفتن نذارید ببره بدون اموال. اینم شکایت کرد پیش قاضی، گفت بگید من اب نداره، اموالمو نمیبرم اما عمر منو به من برگردونن که صرف این کردم تا اینا رو بدم. عمرو برگردن تا من دوباره بتونم این اموالو به دست بیارم هر جا میرم. قاضی هم چون جریان بعد از آتش بود، مردم نسبت به جریان ابراهیم چی شده بودن؟ مثل سابق بی تفاوت نبودن، دلهای قدری نرم شده بود. بعد از جریان آتش که انداختن آتش و نجات ابراهیم بود، مردم تمام لذا به خاطر همین گفت اگه وایسی دین مردم خراب میکنی، چون مردم بهش متوجه شدن دیگه نمیتونه کلی هر چی دلش میخواد انجام بده. قاضی به نمرود گفت ما چی کارش بکنیم؟ جواب این سوالش رو نداریم بدیم و این خودش یه جنگ شده علیه تو. اگه ما اینجوری بفرستیم بریم، این بازم همین استدلالش به نفع او تمام میشه. آخر نمرود گفت اپی نداره، بدید مالش هم ببره، که داره نزدیک چند هزار نفر همراهش اموالش رو در حقیقت چکار میکردن، در حقیقت میبردن. اینم خودش ببینید یه بالاخره پیغمبری بوده، ولی با این البته اینقدر انفاق کرد و مزیاد به جایی رسید که توی قحطی که پیش آمد بعدها دارد که محتاج شد به نان شب. اینم داریم بعد از این، اینا رو هم داریم که به محتاج شد حتی به نان شب، که حالا همون قصه خلیل داره که رفت پیش یک دوستانش تا بلکه بتونه یه قرضی بگیره، رفت اونجا دید اونم نیست، برگشت. وقتی برگشت خانه انقدر خلاصه، حالا چرا این اومد وسط دیگه یادم نمیاد چرا اومد وسط، انقدر خجالت زده بود از ساره که هیچ نیورده، رفت رو گرفت خوابید. این با مرکبی که رفت بود تو رو خود خاک ریخت توی این خورجینه مسجدش که مثلا میاد خونه پر باشن، اما زود رفت خوابید که این در رو وام میکنه خورجینو دیگه این خوابیده باشه. بعد مدتی خانومش اومد صداش کرد و یه نانی پخته بود و گفت اینو از کجا پختی؟ گفت این همون بالاخره نانی خمیری آردی بود که تو آوردی دیگه. گفتی رفتم پیش خلیل مصرین. گفتش که خلیلی و لیس به مصرین، خلیل من هست اما خلیل مصری نیست. یعنی خدا تبدیل کرد اون خاک رو به چی؟ به آرد تبدیل کرد. خلیلی اما ولیس به مصری، اما مصری نیست. خلاص خیلی تعبیر زیبا. اینم کسیست که موحده دیگه. حالا این یه کسی حسرتش اینجور میشه، دارایش از دست میره، یه کسی هم خدای سبحان اونجوری خلیلش میشه و خلیل الله. بله و حالا صاحب الجنه یمکنو ان یعید لنفس شباب. ها اینو مقصد میگیم که نمیتونه برگردونه جوانیشو، ان یعید لنفس شباب. این از این باب بود رفتی موجب میشه ابراهیم خلیل که بگو برگردون عمر منو، ابن عبد مالمو بگیر، چون نتونست در حقیقت مالش رو بهش داد. حتی یحیی لنفسه نذیر ما کان قد حیاها ولا لذریته قوه علی ذلک ولا لهم رجوع ان ترجع الجنه. و از این طرف امید برگشت به جنتش هم نیست. بعد الاحتراق الی ما کانت علیه من النظاره والاسمر، کو حالو برگرده این دوباره ثمر بده. بله شو میگه اول احصار الغبار الذي يلتف على نفسه. این است میگه احصار که میگه اصابه و احصار، میگه احصار گردبادهایی هستن که از زمین تا آسمان کشیده میشه، میبینید میچرخه از زمین تا آسمان و توش نارم باشه، گرما و حرارت یا سوزندگی با سرما هر دو. يلتف على نفسه بین السماء والارض کما يلتف الصبح على نفسه عند الارض. مثل در حقیقت پارچه‌ای که میخوان وقتی میخوان فشارش بدن آبشو بگیرن میپیچونن به هم. میگه این باد اینجوری میپیچه به هم دیگه، باد که میپیچه به هم دیگه. هازا مثلا ضربه ها للذین ينفقون اموالهم ثم یتبعونه. چقدر خلاصه آدم خسارت میکنه. کی میتونه این بیان رو اینقدر زیبا بیان بکنه که اینا به هم چه نسبتی دارن؟ که اگر انفاقی به من و عزا رسید چیه؟ چه اثریست؟ چی شده تو عالم؟ چه کار کرده؟ غیر از خدای سبحان یا کسی که از اونجا میتونه اخبار بکنه؟ چقدر اینا معارفه که حقیقت عالم رو داره برای ما بیان میکنه. میگه این
آیه و حدیثی داریم که انفاق رو شروع مثلا ظاهر کنید، خیلی خیلی جا هم میگم فلانی گفته که اسم منو نبرید مثلا مخفیانه بشه.
ما هم صدقه سر داریم هم صدقه علن داریم. صدقه سر یه آثاری دارد، صدقه علن یه آثاری دارد. مثلا صدقه علن سنت گذاریه، گفتن جایی بعضی جاها صدقه علن داشته باشید تا چی بشه؟ سنت گذاری بشه، شما شروع کنید به دادن تا دیگران هم تشویق بشن به دادن. اینجا هم خوبه، منتها صدقه سر یه آثاری ازش میاد، صدقه علن یه آثاری. منتها انفاق اهم از صدقه است. انفاق فقط دادن پول نیست، دقت میکنید اینجا که میفهم مثلا الذین ينفقون اموالهم، این انفاق اموال فقط دادن پول نیست، ينفقون در حقیقت من اموالهم یه قسمی از انفاقه، خود کارآفرینی با پول که این پول رو چکار بکنن جوری در حقیقت خرج بکنن که کارآفرینی بشه، اینم انفاق هست، اینم پر کردن اون خلل و فرج، چون انفاق پر کردن خلل و فرج دیگه، فقط این نیستش که انسان بده تمام شه بره، اون میشه صدقه فقط. پس در حقیقت انفاق اهم از همه این هاست، انفاق حتی تو مسائل غیر مالی هم صدق میکند، روی خوش نشون دادن، درد دل رو مردم رو گوش کردن، این هم در حقیقت نحوه ای از چی هستش؟ انفاقه. لذا انفاق خودش بحث عامش، البته انفاق به معنای خاص هم در روایت ما به کار رفته که همون خرج مالیه که با صدقه اون موقع واجب یا مستحبش ممکنه نزدیک بشه. بعد میفرمه هاذا مثلا ضربه الله للذین ينفقون اموالهم ثم يتبعون منا بعضا فيحبط عملهم بلا سبيل لهم الى اعاده العمل الباطل الى حال صحته و استقامته. حبط که بشه برگشت پذیر نی، ببینید بلا سبیل لهم، چنانچه باغ اگه بخواد برگرده باید خیلی دوباره من و عذاب باطل میکند، حبط میکند. وقتی حبط کرد اگر کسی میخواد استغفار بکنه، استغفارش باعث میشه اون حق و ناسی که به گردنش بود چی بشه؟ او در حقیقت جبران بشه، اما این بر نمیگردد. دقت کرد، این بر نمیگردد، اون حق و ناس خودش یه گناه، استغفار میخواد، بله مؤمن رو آزرده، اونم غیر از این که حبط کرده مؤمن آزاری هم شده دیگه، این مؤمن آزاری این گناه استغفار میتونن، اما وقتی این آتش گرفت دیگه آتش گرفته بعد نمیگه، باید از اول دوباره احداث کند و زحمت بکشه. و البته اینم یه مسئله شه که حق مثل پیر مردی میمونه که دیگه این بر نمیگردد، اما اگر جوانی بود من نعذا کرد میتونه بعد از این عمل صالح داشته باشه، میتونه.
نه از زمینه مثالی که خدای متعال میزنه میگه پیر مردی که بچه بله. داره هیچونه امکان بازگشت نیست که مثلا نه بچه هاش بزرگن نه
نسبت به این من نعذایی که کرده
اوضایی بود تو این آیه تفسیر میشه شاید مال بعد از قیامت رو.
نه 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 اینجور نیست، یعنی
امکان برگشت نداره،
نه تنها اون نیست، نسبت به این عمل قابل برگشت نیست، یعنی این عملی که انجام داد با این من نعذا چیکارش کرده دیگه برگشت پذیر نیست، اما عمل دیگری میتونه انجام بده، این عمل دیگری میتونه انجام بده، استغفار میتونه بکنه، اون حق و ناسش رو جبران بکنه، اونا رو میتونه انجام، اما میخواد این رو تشبیه کرد به اون پیرمردی که ذروه ضعف داره اینقدر سخت، تا این بگه نسبت به این عمل حبط شد و برگشت پذیر، این عمل نیست، این عمل برگشت پذیر نیست. اون سیئات در حقیقت اینجا بعضی از اعمال برگشت پذیر نیست، دقت میکنی که در حقیقت برگشت پذیر نمید، این تشبیه اینجا خیلی تشبیه سنگینه، نشون میده قوام جامعه با جایی که صدقه یا انفاق صورت میگیرد من و عزا میاد، اینقدر آثار اجتماعی دنبالداری ایجاد میکند این که برگشت پذیر نیستی، یعنی فقط به این نیستش که یه شخصی رو تو دادی مثلا منت سرش گذاشتی، بلکه این یک جریان تو جامعه ایجاد میکنه، تو وجود این شخص یک کدورتی باقی میماند که این همیشه هر عملی از این سر میزنه با این کدورتی که تو ایجاد کردی عمل تو هم محسوب میشه، یک کسی که سرکوب میکنه یه استعداد رو عقده ایجاد میکنه، هرگاه هر اثر نامناسبی از این رو نگه من یه لحظه بود و یه مثلا عتاب کردم، دقت کردی؟ تو یه چیز رو ایجاد کردی که این ممکنه تا فرزندانش فرزندان فرزندانش این چی بشه؟ این همینجور ادامه تو ارتباط با اطرافش، این تو دیگران، تمام این جریانی که از این عقده ایجاد شد همه اینا دیگه قابل جبران نیست و این دیگه باغ برگشت پذیر نیست، تعبیر این آیه این است که این باغ برگشت پذیر، حتی اونجایی هم که میگه مثل در حقیقت غبار میمونه روی سنگ سخت، اونجا میگه شسته میشه میره. ببینید یه موقع میگیم که مثلا این درخت باقی میماند ثمره از بین میره، میگیم درخت هست درسته، این میگه نه فحترقت جنت فحترقت، یعنی تمام جنت از بین میره نه ثمرش، اگه ثمره از بین میره بگویم امسال محصول نداره سال دیگه دوباره محصول داره، اما فرق از جنت، یعنی نشون میده این عمل چقدر سنگینه. من و عذاب به دنبال انفاق چقدر در حقیقت وحشتناکه که دیگه برگشت پذیر نیست. با اینکه اولای که یبدل الله سیئاتهم حسنات، اما این من و عذاب بله حق و ناسشو میشه استغفار کرد، اما از هر وضعی که باقی گذاشتی که این تمام شدنی نیست. باید انسان دوباره فطر او بالحسنات از سیئه، باید دنبال یه حسناتی باشه که این در بکند اون سیئه را، یعنی حسنات ای باعث بشه که این حسنات نتیجه او رو جبران بکند، نتیجه او رو چکار بکند؟ جبران بکند، دیگه اون سیئه برگشت پذیر است. خیلی خلاص ترس زیادی ایجاد میکند. ما به دنبال این نگاه رو که اینجا ایشون داریم که آدم این ترس این مثلا نده بهتر از این است که بده این کار رو بکند. لذا قول معروف و چی بود و مغفره خیر من صدقه تتبعها، در حقیقت چی؟ منون و عزا، المن و العزا. اگر با در حقیقت یه کلام خوب به طرف بگه ندارم نمیشه خدا بده، مثلا یه بیان خوبی داشته باشه، بهتر از این است که بده اما چیکار بکند؟ منون و عزا. اینا نتیجه اونه که معلوم ندادن با این در حقیقت قول معروف، البته یه موقع ندادنم با یه فحشه اونم همین من و عزا توشه دیگه، یعنی ندادن با من و عزا هم هست، اما یه ندادن با چی؟ قول معروف. بله لان و انتباق المثل علی الممثل ظاهر و رجا منهم التفکر. دنبال این اون وقت خدا با این بحث شدیدی که داره مثل شدیدی میده، میخواد بحث شدیدی جا کنه در تفکر، که میفرماد و رجا من هم التفکر لان امثال هذه الافاعیل المفسده للاعمال انما تستر من الناس و معهم حالات و نفسانیه. میگه از کی صادر میشه؟ از کسانی که حب مال دارن، حب جاه دارن، کبر دارن، عجب دارن، شح و بخل دارن، که لا تدلل انسانه، برای کسی که اینها تو وجودش هست این صفات رذیله، لا تدلل انسان مجال و تسبت و تفکر، یعنی این صفات رذیله جا برای فکر نمیذاره، ولی اینقدر این مثال رو شدید داره میزنه که انسان حواسش رو جمع کنه که اینها رو باید ریشه کن کنه و تمیز نافع من از ذار ولو تفکرو لتبصرو، اگر اینها تفکر میکردن. لذا انتهای آیه به چی آمد؟ انتهای آیه این بودش که فرمودش که فرمودن که بله فحترم کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تا این شدت واقعه شما رو به فکر فرو ببره که صدقاتتون و انفاقتون رو چگونه داشته باشید. خب بعد کس کرد؟ بعد می فرماید قول و تعالی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. من و از اون بادیست، ببینید من و از اون بادیست که توش چی بودش؟ اعصار فیه نار. نار چیه؟ نار کبر، نار غرور، نار بخ. در حقیقت این چی بودش؟ این بادیست که توش در حقیقت ناره، درسته؟ میوزه به اون انفاق، چون گفتیم انفاق از اول خوب واقع شده، از اموال خودش بوده داده، اما من و عزا بعدش آمدش که این من و عزا این در حقیقت انفاقی رو که داده شده بود تبدیل بکنه میسوزانه. آیه بعدی در حقیقت چی بود؟ آیه که فاصله افتادش بیان این بود که در مقابل کسانی که من و عزا میکنن کیا هستن؟ کسانی که مرضات رب بسار. یعنی بیان اونه میخواد شدت او رو نشون بده، این طرفش هم نشون میده. لذا این آیه بلافاصله بعد از اون دوتا اومده، یعنی فاصله نیفتاده، کأنه اون دوتا آیه بیان یه مسئله از جهت منفی و مثبتشه، بعد آمده تشبیه میکنه. حالا نه اونم سر چاش سباز، یعنی آیه بعدی که الان داریم میخونیم رو میگی فرمایی؟ نه نه نه، این اگر دو احد دکمان تکن لبو، این به سلام حال من و عزاز که این در حقیقت چطور آتش میزنه. حالا تو آیه بعدی که میفرماید که اونم مرتبط با این آیه است، این است یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی حالا غیر از اون که من و عزا نداشته باشی تو اون چیزی که انفاق میکنی چی انفاق بکنید؟ این بحث حالا از چی هستش؟ اونجا تا به حال قائمه به چی بود؟ چگونه انفاق بکنید که من و ازا نباشد، ریا نباشد، تثبیتاً لانفسهم باشد، مرز ابتقاء مرزات باشد، فی سبیل اون چی؟ اما اینجا میفرمایید چی رو انفاق بکنید؟ از کدام در حقیقت قسمت؟ میفرماید که اون طیبات مال رو انفاق بکنید. اگر انسان یه چیزی که دیگه به دردش نمیخوره، مونده و بال گردنش شده، تو خونش مونده، چیکارش بکنه؟ میگه خب اینو انفاق بکنم. این وبال تو وا کرد، تازه باید یه تشکری هم از اون بکنه که اینو گرفته از تو، تو جا تو باز کرده، نه اینکه تو منتی بخوای بذاری یا فکر کنی چیزی دادی. اما این مسئله اگر تو مسئله واجب باشه، نمیگن تو زکات واجب اگر شما مثلا گندم عالی جید داری و ردی داری، زکات لازم است از گندم جید فقط داده بشه. نه، از همش به اندازه دیگه. اگر مثلا نصفش از اینه، نصفش از اونه، نصف از این، نصف از اینجا، مذمتی وارد نشده که بگه از گندم ردی اگر دادم چی شده؟ این آیه شامل حال من شده باشه که انفقو من طیبات ما کسبتم، پس باید از فقط جید بدم. نه، او سر جاش محفوظ حکمش. اما این میتواند نسبت به چی باشد؟ نسبت به حکم مستحبی باشد یا نه نسبت به اون صدقات واجبه باشد که این شرط توش نیست. یا اگر تو همه را از جید دادی، او دیگه فضله، او دیگه فضله، ولی ذمی بر تو نیست اگر از ردی هم دادی، از ردی که واجب بوده، ذمی بر تو نیست که بگیم پس این قبول نیست، پس این نه اونجا نیست. پس اینا رو مرزش باید روشن باشه که یه موقعی بعدن اشکال. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا، و اینقدر زیبایی رو تشبیه میکنن، و مما اخرجنا لکم، اون من طیبات ما کسبتم، اون بهترین هایی که خودتو طیب، غیر از طاهره. طاهر یعنی اونی که در حقیقت در مقابل نجسه، طاهر یعنی اون چیزی که خوبه، پاکه. اما طیب یعنی مطلوبم هست، طاهر یعنی اون چیزی که چیه؟ اونی که در حقیقت قضاوتی روش نیست، درسته؟ اما طیب یعنی نه تنها قضاوت توش نیست، بلکه چی هستش؟ مطلوبم هست. تو بین خوبها این مطلوبیت میشه طیب. پس طیب از مرتبه طاهر بالاتره و دقیقاً این فرماید انفقوا من طیبات ما کسبتم، اونی که شما خودتون کسب کردید، و مما اخرجنا لکم من الارض، از اون چیزایی که از ارض برای شما ما به عنوان ثمرات ارض و باغات و زمین و زراعت، اخرجنا لکم من الارض، البته حتی معادن رو هم شامل میشه، اخرجان لکم من الارض، ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، قصد نکنید که از اون قسمت پست، اونی که خودتونم دوست نداری، خبیث در مقابل طیب دی، اونی که مورد میل نیست، اونی که هیچ در حقیقت تعلق خاطری بهش، لا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذی، حتی اگر خلاصه کسی میخواست اگه اینو به شما خودتون بده، حاضر نبودید بگیرید، لستم بآخذی، خودتون حاضر نبودید. بعدم اگر کسی باور کرد که انفاق رو انسان داره میده به کی، این دیگه خیلی خطرناک میشه. یه مهمون خوب میاد خونه انسان، انسان چگونه ازش پذیرایی میکنه؟ میره اون مثلا لهیده ها رو، ما تو خونه هم مثلا مرسومه، مثلا برای بچه ها و برای اینها بالاخره خوب ترا میذاری، اوناش که لهیده هست میگه اونه مال ماه، یعنی خودمون باید بخوریم. این لهیده ها و در حال خراب شدن، این یه دکونی رفتم چه دوست روشم یه پرتقال بخرم، گفتم من این خراباشو که نمیدی، گفت نه هاشو، اون خراباش مال خودمونه، اون خراباش مال خودمونه، اونا شب برای خونه خودمون میخوره. یعنی این خلاصه خیلی حالش هم گفتنش هم آدم رو منقلب، گفت نه اوناشو خلاصه شب میبریم خونه خودمون میخوریم، اونا مال خودمون. حالا تو خونه هم اینجوریه، اون چیزی که آدم جلو مهمون میخواد بذاره، میخواد پذیرایی بکنه، که اونی که لستون با آخذی رو نمیذاره که خودش هم حاضرشون رو بگیره. که اگر بدونیم صدقه و انفاق به خدا داده میشه، آدم اون چیز پستو مثل قابیل گندم ردی رو ببره پیش خدا برای قربان، بعد قربانش پذیرفته نشه، آتش او رو انتخاب نکند، اون آتش در اونجا انتخاب کننده بود، قربان او رو نپذیره، بعد رد شد دیگه. و چقدر حسرت ساز آدم ببینه بعدن که داشت میداد به خدا، الان نبینه ولی بهش بگن اینجوریه، ولی بعد ببینه که یه چیز پست رو داره میده به یه کریم علال اطلاق که همه وجودش این احتیاج به اونه، ولی این داره میده خوب داشته، این بدترین ها رو داره میده دست. اگر انسان تو وقت انفاق که داره میکنه احساس بکنه داره میده دست خدا، من ذلذی یقرض الله قرضن حسنا، به خدا داره قرض میده، یا بگن در حقیقت داره به من میده، قبل از اینکه به دست محتاج برسه به دست من رسیده. خب اینم میفرماید که ولستون به آخذی الا ان تخم زوفی، اگر یه موقعی اینو به خودتون بدن نمیگیرید مگر اینکه دیگه خیلی قمزه این کنید، مضطری باشید، فشاری باشه، چشمشون رو ببندید اینو بگیرید دیگه، بگین اصلا خیلی پسته اینجور. الا ان تخم زوفی وعلم ان الله غنیون حمید، و این قلی حمید هم خیلی عجیبه، خدا خودش بی نیازه. آدم به یه آدم بی نیاز، به یه حقیقت آدم نگه، به یه بی نیاز میخواد چیزی رو بده، چی میخواد بده؟ خدا که محتاج به انفاق ما نیست، به صدقات ما نیست، درسته؟ وقتی میخوای به یه خنی چیزی بری، تو میخوای مقرب بشی پیش او، نمیخوای او رو نفع نیاز بکنی، که او غنی حمیده. حمید یعنی نسبت به فعلی که انجام میدی حامده و ستایش میکنه و شکرگزاره. و خیلی اون کسی که سپاسگزار آدم خواهی، حالا سپاس در حد اون دادن میشه دیگه، توی چی دادی؟ یا حمیده یعنی محموده، یعنی اون کسی که همه دیگه. حالا ایشالله فرصت بعدی این بیشتر آیش رو باز میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این صلوات قشنگ تو رو خدا بفرسته.
اللهم صل علی
ما
تو
این
طیب این فرق کنه، ولی خودش
احتیاجی اون طیبه نداشته باشه.
اب نداره، نگفتیم که احتیاج، گفتیم طیبه،
یعنی وقتی دلش فرقی براش نداره.
نه اینجوری نیست، آدم پولدار براش فرق میکنه، پولدارا بیشتر براشون فرق میکنه، یعنی اون نداریم پولداری که هیچ فرقی نکنه. سلام علیکم، بسم الله فرمان.
چون کسی که از اول نیت من و عزاد داره طبیعتا خیلی فهم پر بود، کسی که بعدش حالا مثلا یه وسوسه میشه یا منتی میشه. خب دکتر رو دارم میگه آیه که فهم طبیعتا بلا تبتر بود،
لا تبتر صدقات کن بلمن و العذا، بلمن و العذا معلومش متعاقب میاد. معمولا آدمی که میخواد من و عذا بذاره از اول، معمولا گاهی میبینه که از اول نمیخواست با منتی کار رو بکنه، او ملحق میکند ریا، بعدا این منت بعد البته اون شدیدتر دیگه، اما معمولا این کسی این کارو نمیکنه از اول، کمتر میشه از اول.
مثلا صدقه میده برای منت گذاری، برای ریا کردن و برای
اون میشه ریا دیگه. معمولا اونجایی که از اول میده من و عذا معنا پیدا میکنه، اما اون بعد میشه ریا، خود آبروش
رو
حفظ
نه، برای اینکه مردم رو به استقامت خودشون در بیارن و تحت منت خودشون قرار بدن. یعنی یه ده رو مثلا یه جورایی آدم خودش رو
خواهد اون دیگه خواهد. البته خباست بیشتر میشه،
یعنی آیه اشاره به اون نداره،
یعنی آیه اون فرض کمتر رو شامل میشه، فرض بیشتر رو به نحو اعلا و اتم شامل میشه، پس اشارهش میتونه باشه قابل استفاده، تطبیق بر اونم هست. اما وقتی که میگه که چون که صد آمد نود هم پیش ما سلام نکنه، این آیه میگه که این حداقل این هست، این حد اقله که تو حد اکثر دیگه اشد دیگه.
من میگم هیچ ارزشی برای اون کسی که نیت خالص داشته اول بعد خرابش کرده دیگه، تو اتفاق با منم یعنی اثر وضعی، اثر به حال اول یه نیت صحیحی بوده کار انجام شده. من
با مرائی متفاوته البته، با کسی که از اول این رو میخواد بگه بله، اما منتها یه باقی رو احداث کرده، اون باق احداث نشده از اول، از اول من آزادش باقی هم احداث نشده، ولی این باق احداث کرده ولی آتیشش زده، یعنی خدا باغ رو براش رویاند و این در حقیقت رشد کرد اما آتشش زد. او اصلا باغی احداث نکرده، اون نفس خبیث باغی هم احداث نکرده.
تو اعمال هم اینجوری یا جاها؟
بله تو اعمال هم اینجوری،
یعنی کامل از بین میره؟
بله هفته دیگه، هفته اعمال یعنی همین دیگه، هفته یعنی آتش میزنه برش، ازا داره که اعمال که انجام میدید مثل اینکه دارید گیاهانی رو باغهایی رو، هر ذکری یه باغی ایجاد میشه، درختی ایجاد میشه، اما حواستون باشه آتشش نزنید، همون حدیث پیغمبر. اونجایی که حبت بشه قابل جبران نیست، دوباره باید عمل انجام بشه، اونجایی که حبت میشه، اونجایی که حبت آتی زدن سوزاندن، یه موقع ثمره رو جلوشو میگیرن، یه موقع حبت میشه، حبت بشه، حبت جبران نمیشه مگر اینکه دوباره عمل بشه.
قابل تشخیصه که حبت شده یا مثلا
جلوش. این راحتی نه، ولی جایی که مصادیقشو ذکر کرده مثل من و عذاب گفته حبت
وقت باید اصلا شده جمعه هست که سلام علیکم. 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 سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام ولی بعضیشو مصادیقشو ذکر کردن دیگه، این که هفته این هفته در این عمله مثلا من نعزای یکی از مصادیق هم یکیش هم کفره، یعنی آدم نسبت به سابقهش سابقه که داشته هر چی اعمال سالش بزنه زیرش، مثلا مثلا بعضی از اینا هستن که انقلابی بودن بعد بعدن چه شدن اصلا شائبن، میگن اصلا ما حد تا این غلط بودن پشیمانن، اون پشیمان هفته پشیمان از اعمال گذشته که اعمال اعمالی داشته کارایی داشته پشیمان از اوناست، این هفته دیگه یعنی رابطه خودشو با اون قطع کرده.
قابل تصور است که هیچ تکیگاهی نداره طرف هر چی که داشته
نسبت به این عمل دیگه عمل دیگه زیاده داشته باشه، اما این سرمایه این عمل همش هست، چون ممکن یه چیزی هفت ایجاد بشه ولی کار دیگه نمازش مقبول باشه ولی صدقاتش چی باشه همش باشه. آره این یعنی با هم جداست معیار باشه، این نیستش که دین مقتصر به جهنم، یعنی این عمل